پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب خوش هموطنان عزیز و همراهان گرامی. ضمن سپاس از همکاران ارجمند که ویژه برنامه عصر امید رو از محل جمکران به شما تقدیم کردند، ما همچنان از پخش رادیو فرهنگ در بخش دوم همراه شما هستیم انشاءالله تا ساعت 22 و با تقدیم چند برنامه دیگر که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی که دعوت میکنم بشنوید با عنوان رصد.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
جنگ برای تسخیر سرزمین فکر، اراده، باور، اندیشه و فرهنگ است.
بیداری اسلامی.
رصد، واکاوی تحولات ایران در عرصه های سیاسی و بین المللی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یک برنامه رصد دیگر را تقدیم شما میکنیم از رادیو فرهنگ. شما هم همراه ما باشید با ارسال پیامک. خیلی ساده در محتوای برنامه مشارکت بکنید. 30558 به 30558 پیامک بزنید. انشالله همراهی شما برای ما مهمه. و اما آنچه که امروز در رصد به اون میپردازیم و البته فردا هم به همین موضوع خواهیم پرداخت و بخش دیگریش رو باز میکنیم، سیاست تطهیر پهلوی، بررسی اهداف و تناقضات. در یک دهه اخیر سیاست تطهیر رژیم پهلوی از سوی محافل وابسته به این رژیم شتاب بیشتری گرفته. اتخاذ این سیاست با دو رویکرد اساسی همراه بوده. نخست، موجه جلوه دادن عملکرد شاه و پدرش از طریق ارائه یک نسخه کاملا یک جانبه و با تصویرسازی اغراق‌آمیز مثبت از فعالیت‌های آن زمان، و دو، حذف تمامی سرفصل‌های تاریخی که به نوعی ارائه کننده چهره اصلی این دو نفر قبلی‌ها و بعدی‌هاشون محسوب میشه. در برنامه رصد امروز با حضور صاحب نظران گرانقدری از حوزه سیاسی، تاریخ و غیره بیشتر ابعاد مختلف این هدف گذاری رو از تطهیر باز می‌کنیم.
تاریخ را اگر بزک کنیم، حقیقت زیر آوار تصویرها دفن می شود و بعضی نامها هر چقدر هم تکرار شوند با خاطره مردم تغییر نمی کند. پهلوی برای مردم این سرزمین فقط یک حکومت نبود، دوره‌ای بود از زجر بی صدا، از تحقیر آرام اما عمیق، از حس دیده نشدن. مردم نه شاه میخواستند و نه شعار، آنها کرامت میخواستند، اما کرامت سالها پشت درهای بسته جا مانده.
همه بدبختی میکشند، ما میرم سر میدون کارگرم دیگه، اسمون کارگرم، میزل گیده و میزم دستمون رو بغلمون میکنم، دوباره برمیگردیم اینجا از خجالت زن بچه، اونا گریه میکنن ما گریه میکنیم.
پهلوی یعنی کشوری که نفت داشت اما نان برای همه نبود. پهلوی یعنی ثروتی که میدرخشید اما سهم مردم فقط نگاه کردن بود. تحقیر همیشه با فریاد نمی آید، گاهی با سکوت می آید، گاهی با خوف ساواک می آید، گاهی با ترس از گفتن می آید، گاهی با این حس که مملکت مال ما نیست می آید. آنچه مردم را خسته کرد فقط گرانی نبود، فقط زندان نبود، احساس بی‌ارزشی بود، اینکه صدایت شنیده نمی‌شود و سرنوشتت جایی دورتر از وطنت توسط بیگانگان تقریر می‌شود. پهلوی دورانی بود که مردم در سرزمین خود تماشاگر بودند نه تصمیم‌گیر.
انواع اقسام شکنجه ها در واقع در دوران رضا شاه انجام می شده. گذشته از این حبس های طولانی مدت در زندان های بسیار نمناک،
تاریخ را مردم قضاوت می کنند، نه عکس ها و نه مستند های سفارشی. و وقتی اکثریت صداها از زخم می گویند، از تحقیر می گویند، از نداشتن حق می گویند، یعنی آن دوران دوران رنج بوده است. پهلوی در حافظه مردم نه یک نوستالژی که یک هشدار است، هشداری که میگوید تحقیر تاریخی ملت ایران به یمن الهی دوباره تکرار نخواهد شد.
با افتخار در خدمت جناب آقای دکتر سجاد واعظ، کارشناس محترم مسائل سیاسی هستیم. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رصد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، دستاندرکاران خوب برنامه و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما و با توجه به آنچه که شأن رسانه است در پرداخت به محتوا، یک نکته ضروری است ابتدای امر خدمت همه شنوندگان محترم عرض بکنم و تایید یا رد شما رو هم بگیرم. مسئله ضریب دادن به چیزی است که خود حامی این آقای پهلوی هم دیگه به اون ضریب نمیده، و اگر داریم از تطهیر پهلوی صحبت میکنیم، اگر داریم از اهداف و تناقضاتش صحبت میکنیم، آیا باید در یک جامعه ای صحبت بکنیم که فریب خورده این فضاست، یا در جامعه ای مثل رادیوی فرهنگ که مخاطبان خاص خودش رو داره و قطعا میدونن و از پنجره دیگری باید بهش نگاه کنیم؟ نظر شما چه هست؟
حضور گرانقدر شما عرض بکنم که یک مؤلفه میخوام به حرف های شما و به کلام شیرین شما اضافه بکنم، و اونم این هست که تاریخ هر وقت ما ازش فاصله بگیریم و هر وقت بهش رجوع نکنیم ممکنه که دوباره ما رو مبتلا بکنه، و این اتفاق رو خیلی از سیاسیون و خیلی از در واقع استراتژیست ها هم بهش اشراف دارن. حتی اگر کاملا بخوایم فضا رو در واقع اومانیستی هم ببینیم، یه شخصیتی مثل ماکیاولی هم به این موضوع اشاره میکنه، میگه که یک ویژگی داره انسان و اون هم اینه که انسان فراموشکاره و انسان به مرور زمان خیلی از اتفاقات رو از یاد میبره، و اگر امروز کار ما به اینجا میکشه که بایستی دوباره بعد از گذر این سالها و همه تلاشهایی که انصافا شده نمیشه گفت نشده، دوباره بیایم و مرور بکنیم این وضعیت رو، به خاطر اینه که ادبیاتی که حاکم بوده در حوزه توضیح و تبیین، ادبیات نسل جدید ما حداقل بخشیش نبوده، یعنی بخشی از نسل جدید ما، بخشی از نسل دهه 70 به بعد ما نتونستن با این ادبیات خودشونو وفق بدن، و این وظیفه ما بوده که میبایستی چیزی رو تولید بکنی که اونها همین رو بپذیرن. مثلا شاید خیلی از ماها دهه 60 ها، حتی بخشی از دهه 70 ها، جملات و ادبیات کلیشه‌ای رو اساسش میذاشتن بر مبنای این که خب این اطلاعات که داره میاد به من میرسه، خب اطلاعات یه آدم با سواده. اما دهه 70 به بعد اصلا این ادبیات رو دوست نداره.
بله.
یعنی اصلا ادبیات دوست داره ساده، کوتاه، مختصر، مفید باشه و اون چیزی که اتفاق افتاده رو به ساده ترین زبون ممکن، اون جوری که طرف حس بکنه، باید بهش بیان میکردیم که نکردیم.
و اینجا یه سوال پیش میاد در ادامه فرمایش شما و عرضی که بنده داشتم، چقدر از همین نسلی که باید مخاطب اصلی ما باشه فکر میکنید الان مخاطب رسانه سنتیه، مخاطب همین رادیو، مخاطب همین در واقع شبکه‌های سیما و غیره، و چقدر در فضای مجازی در جستجوست، و آیا چیزی که شما میفرمایید باید یادآوری کرد، باید گوش زد کرد، دست کم باید آموزش داد به کسی که نمیدونه؟
بله، این حرف شما کاملا درسته، حتما باید تلاش بشه که این شرایط ایجاد بشه. یعنی من الان از من میپرسید، من میگم خب قطعا با توجه به اینکه باهاشون سر و کله میزنم در طول حالا هفته
و خود شما هم در این جامعه زیست
و توی همین جامعه دارم زندگی میکنم، بایستی تو فضای مجازی فعالیت بیشتر بشه، بایستی حوزه پادکست درست کردن کارهای بیشتری شکل بگیره و ملموس باشه و ملموس باشه. امروز این نسل دهه 70 به بعد تنها چیزهایی رو که براش قابل فهمه چیزهایی هست که قابل حس باشه و قابل لمس باشه، و اگر ما نتونیم به این سمت حرکت بکنیم، باز اگر قرار باشه که ما بخوایم بشینیم اینجا با ادبیات نسل اول شروع کنیم محتوا تولید کردن، این والله تلا کلا به این نسل تأثیر نمیذاره. بعد این آدمها رو دچار اشتباه محاسباتی میکنه.
غیر از این میشه که جوون ما رو در همین اختشاشات میگیرن، تصاویر این سه نفر رو نشونشون میدن، این نمیتونه تشخیص بده که برای کدومشون تو خیابون اومده.
بله، مثلا یه دونش بود که حالا من خودم هم دیدم، از یه ور خب دلم واقعا میسوخت برای اون شرایطی که حالا توش گیر افتاده چون کاملا ناآگاه بود،
فریب مطلق.
و از اون طرف مثلا بهش میگفتش که خب اسم این آقایی که براش اومدی تو خیابون کیه؟ میگم جاوید. یعنی حتی نمیدونست اسمش چی هستین. اومده بود تو خیابون و خب مبتلا میشیم به این شرایط و اون نیروی جوانی که این با خودش همراه داره رو در واقع اینجا ممکنه که به آستانه انفجار برسونه. و بعد از اینکه اینها در واقع یه سری مقدمات رو فراهم کردن، بعد شاهد این باشیم که خب یه اتفاقات خیلی بدی توی کشورمون رخ بده که فکر نمی‌کنم کسی از این اتفاقات دلخوشی داشته.
درود بر شما. آقای دکتر، اگر بخوام یه مقداری مدون‌تر بریم جلو، بعد از آنچه که مطلع کلام شما بود و باید این فضای ذهنی رو در مخاطب ایجاد می‌کرد که ما خودمون آگاهیم که چه فضایی باید باشد، شأن خودمون، شما و عزیزان همکار رو حفظ بکنیم، حالا بپردازیم به آن چیزی که باید پرداخته بشه فارغ از انتقاداتی که بهش وجود داره. من سوال رو از یک پنجره دیگر بپرسم. میگویند که از چه شگردهایی استفاده میکنن برای تطهیر، میگویند که از چه فنونی استفاده میکنن، میگویند که از چه محتوایی استفاده میکنن. حتی من اضافه میکنم، به واسطه وجود چه اعتباری برای مرجعیت‌های رسانه‌ای استفاده میکنن. اما جوان ما الان نمیدونه که 6 میلیون بشکه نفت زمان قبل از انقلاب فروخته می شده با جمعیتی حدود 30 میلیون نفر و این پول چرا به ملت ایران نرسیده و چرا این خاندان تمام پول رو بردن، تمام جواهرات رو بردن، تمام دلارهای بانک ها رو بردن و هرچه که در ایران بوده رو چمدون چمدون خارج کردن. نزدیک به 384 چمدان از این مملکت ثروت خارج شده. جوان ما نمیدونه اونا چجوری تطهیر میکنن که جوان ما همین نکته ساده رو نمیدونه.
این دو تا نکته رو باید حتما بهش توجه کرد. یک موضوع، موضوع بی‌تفاوتیه. یعنی وقتی شما ببین نگاه کن، اینها همه نشونگر اینه. ببین ما هی تلاش در واقع سیاستگزاران کلان کشور ما مبناش افزایش جمعیته. خب این افزایش جمعیت بایستی یه برنامه ریزیهایی روش بشه و این برنامه ریزیها نبایستی باب طبع، باز داره تاکید میکنم، نسل اول باشه. نه، بایستی این برنامه ریزی ها به روز باشه. یعنی این به روز شدنه چجوری اتفاق میفته؟ موقعی اتفاق میفته که تو این چرخه سیاست گذاری و این زنجیره سیاست گذاری شما شاهد این موضوع باشی که در واقع چرخش نخبگان داره شکل میگیره از نسلی به نسل دیگه.
آیا غیر از اینه که این خودش در پروژه تطهیر پهلوی این تداعی رو ایجاد میکنه که اینها چون خودشون انقلاب کردن الان فرصت رو به جوانان نمیدن
دیگه. آیا این قرینه رو ایجاد میکنه؟ یعنی این شرایط رو در واقع به وجود میاد. اون افراد،
یعنی اون جوان نگاه میکنه تو که خودت انقلاب کردی و استدی دفاع میکنی،
در واقع یکی از اون چراغ سبزهای بی تفاوتی میشه. یعنی اول ناامید میشه، بعد بی تفاوت میشه، یعنی مثلا شد نشد. بعد وقتی که در واقع شما تصمیم بگیری که صفحه ذهن تو خالی از محتوایی بکنی که به حق ولی درست شنیده نمیشه، خب اون موقع چه اتفاق میفته؟ اون موقع این اتفاق میفته که من امروز یه چیزی داشتم میشنیدم در رابطه با واقعه 17 شهریور از یکی از همین دهه 80 ها. ببینید یعنی دیگه حتی توهم هم نمیتونم، خرافه هم نمیتونم اسمشو بذارم، یعنی یه چیز عجیبی. خیلی جالب بود، نشسته بود به من میگفتش که من یه پادکست شنیدم و این حرفی که اصلا شما میزنید خیلی حرف عجیب و مثلا
بدور از علامه،
بدور از عقله. گفتم که آه چی بدور از عقله؟ به من برگشته میگه که آه اصلا این واقعه 17 شهریور میدونی اصلا مسبب و مقصرش کی بود؟ مسبب و مقصرش سید حسن نصرالله بود. گفتم من نمیفهمم، تو توضیح میدی برای من که مثلا
کجا دیدی؟
چجوری از این چجوری به اون رسیدی؟
از کجا به این رسیدی؟
واقعا برام خیلی عجیب گفت؟ بود. بعد گفت شروع کرد توضیح دادن که نه نمیدونم اصلا این نکشته، نمیدونم اونها برای این که نمیدونم شرایط رو نمیدونم فراهم بکنن، کشته سازی بکنن، نمیدونم فلان بکنن، بیسار بکنن، اومدن اینجا به سرکردگی و سردمداری. گفتم برادر من برو یه نگاه به تاریخ تولد سید حسن نصرالله بنداز، بعد بیا بشین با هم صحبت کنیم. آقا رفت، یعنی میخوام بگم در این حد، حتی یعنی در این حد که بخواد یه نگاه به تاریخ تولد شهید سید حسن نصرالله هم بندازه، این کارم نکرده بود. بعد رفتیم نگاه کرد، برگشت اومد گفت آقا من شرمنده. گفتم خب آقا چه لجاجت، آخه تو کجا؟ آقا این که دیگه واضحات تاریخه، یعنی اینو که دیگه شما نمیتونی با مثلا گذر زمان بخوای انکار کنی. بعدش نگاه کردیم بله خب دارن محتوا تولید میکنن، اما شرط اول رو، یعنی دشمن توی سنگر اولش داره خوب کار میکنه. و اونم اینه که آقا ببین همین، یعنی همش برمیگرده به همین نقطه. ببین بازیت نمیدن، ببین توجه بهت نمیکنن،
از قرینه‌های میدانی استفاده میکنه،
فضا رو در اختیارت نمیذارن. پس حالا که فضا رو در اختیارت نمیذارن، بهت توجه نمیکنن، شرایط رو بسط فراهم نمیکنن که تو هم دیده بشی، بیا من اونایی که من بهت میگم درسته.
درست.
بعد یعنی واقعا اتفاقای
آسیب شناسی رو شما اینجا بیشتر مون.
خیلی وحشت.
بسیار سپاسگزارم. مهمان گرانقدری روی خط تلفن برنامه حاضر هستن، جناب آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس محترم مسائل سیاسی. سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رصد رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای اشراقی و مهمان محترم و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. آقای دکتر، دال مرکزی گفتگوی امروز ما با شما این هست که چه فضایی فراهم است که آنها می توانند از این فضا سوء استفاده کرده و همچنان به تطهیر دوره‌ای بپردازند که در نقش یک فرقه مسلح تروریستی جان همین جوانان رو داره میگیره.
بله ببینید، همونطوری که در رابطه با اصل خباثت‌های دشمن اشاره کردن مقام معظم رهبری که مگس روی زخم می‌نشیند.
بله.
یعنی ما به هر حال توی اقتصاد یه معضلات و مشکلاتی داشتیم که این وقایع پیش اومد در رابطه با به نوعی سفیدشویی کردن دوره پهلوی.
بله.
و این موارد هم به نظر همین صادقه، یعنی ما کوتاهی هایی داشتیم. ما که میگم شامل کسانی که دستی بر آتش رسانه داشتن، به هر نحوی میتونستن تولیداتی داشته باشن. من نمیخوام بگم که فقط اونها قوی نبودند یا فقط مشکل، همه اینها یک مجموعه رو تشکیل داده. ببینید مدتی که حالا دیدم بعضی ها در فضای مجازی گفتن که خب چرا ما اجازه دادیم فلان سریال ساخته بشه که در اون ساواک تطهیر بشه.
بله.
این حرف غلطی نیست، درسته، این نقص ما هست. اما آیا ما که حداقل شاید در این مدتی که از انقلاب گذشته 20 یا 30 سریال در دهه فجر پخش کردیم.
بله.
خب چطور با یک سریال اون سمت که بیاد و ساواک رو سفیدشویی کنه این جوان و نوجوان نظرش بر میگرده، با 20 یا 30 تا سریالی که ما ساختیم حقیقت باستش آشکار نمیشه.
آقای دکتر همینجوری که... سوال پیش میاد، این سریال هایی که ما ساختیم، نکته دقیقی رو شما اشاره فرمودید، این سریال هایی که ما ساختیم اصلا چه ضمانت اجرایی وجود داره که اون جوان دیده یا ندیده، و چرا اون جوان اون رو دیده که به فرمایش شما این در واقع تعادل وزنی به هم خورده؟
بله اینا حالا هر کدوم باید یک آسیب شناسی بشه. مرحله اول این هست که اصلا الان ما تولید محتوایی هم داشته باشیم، حالا سریال باشه، پادکست باشه.
بله.
کتاب که دیگه واقعا نسل فعلی ما متاسفانه تو هیچ موضوعی کتاب نمیخونه.
بله.
یعنی نه از سمت انقلاب نه ضد انقلاب. نکته هم داخل پرانتز عرض کنم، حتی وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید با همه انشعاباتی که درونش بود و بعدن بعضی از اینها مخالف شدن مثل مجاهدین خلق.
بله.
اما نقطه اشتراک اکثر گروها حتی مخالفین جمهوری اسلامی مطالعه بالا بود، یعنی مجاهدین هم به صورت تشکیلاتی کتاب داشتند و میخوندن و بحث و مناظره میکردن. موافقین جمهوری اسلامی، حتی مارکسیست ها، چپ ها، همه اهل مطالعه بودن. بله. یعنی موافق و مخالف میتونستن بحث کنن، در حالی که الان مواردی، خب حتما شنوندگان محترم دیدن که حتی اسم اون کسی که میخوان ازش طرفداری کنن، اسم کوچیکش رو هم نمیدونن. بله. که اصلا اسم این فرد چیه. حالا از اینها ما میگذاریم، اما آسیب شناسی اول این باشه که اصلا ما با این نسل ارتباطی داریم. اگر آموزش و پرورش رو فاکتور بگیریم که به نوعی اجبار به هر حال دست آموزش و پرورش هستن، یعنی بهانه تحصیله، آیا اگر آموزش و پرورش نباشه ما محیط مشترک دیگه با هم تعریف کردیم که بتونیم گفتگو کنیم، حرف بزنیم؟
بله.
و اینکه چی شد که به اینجا رسید؟ چرا؟ حالا ممکنه در سالهای اخیر باشه، ولی قطعا 10 سال پیش، 20 سال پیش تلویزیون به هر حال بیشتر دیده می شده. هنوز شاید قدرت شبکه ماهواره اینقدر نبوده. ما به هر حال سریال های ساختیم، آیا از فرم و محتوا نتونستیم اقناع اندیشه داشته باشیم؟ همه اینا لازمه. یعنی صرفا نریم بگیم که دشمن اومده سفید چویی کرده، پهلوی رو سفید جلوه داده، رویا فروشی کرده برای اون دوره. خب بله، اون کارش اینه، اما ما که رسانه دست ما بوده، چرا ما نتونستیم بیایم جوان خودمون رو قانع کنیم و حقیقت رو بهش نشون بدیم که در اون دوره چه گذشته؟
آقای دکتر پارسا خصال، در ادامه فرمایش شما یک سوال دیگه هم پیش میاد که به عنوان مکمل و جنبندی فرمایشات شما داشته باشیم. یک زمان هست شما میفرمایید ما تلاش کردیم. خب بله کردیم، نگاه میکنیم تلاش کردیم. یک زمان هست باید اطمینان حاصل بکنیم که این تلاش ما مؤثر واقع شده، که میشود همون مرزهایی که تو باید با مخاطبت داشته باشی، حالا اگه اینجا دال مرکزی شما هم مثل جناب آقای دکتر واعظ رسانه هست. و یک زمان این هست که حالا تو بعد از این کاری که انجام دادی، داده کاوی و پژوهشی انجام دادی، رفع نقص ها انجام شده، دوباره این چرخه تکرار بشه. اما شما مشکل رو کجا میبینید؟ فضای ارتباطی مخدوش شده، علتش چیست؟ مرجعیت ارتباطی مخدوش شده، اعتبار ارتباطی مخدوش شده، یا نه ما در یک رسانه به عنوان ابزار، شکل و محتوا، همین دوتا رو داریم، اینجا ما مشکل داریم؟
ببینید اگر بخوام مهمترینش رو بگم، یعنی ممکنه پاسخ بنده ترکیبی از همه اینها باشه.
بله.
اما اون نکته اصلی اینه که مخاطب ما تغییراتی کرده که ما متوجه نشدیم یا نخواستیم متوجه بشیم. فقط فضای ارتباطی نیست، الان شما شبکه‌های اجتماعی که به اصطلاح امروز نسل زد ازش استفاده میکنه.
بله.
میتونیم ما هم بریم توش صفحه بزنیم، کانال بزنیم، اما باز نمیتونیم اون مخاطب رو جذب کنیم. یعنی صرف این که ما بگیم فضای ارتباطی ما مثلا فلان اپلیکیشن نیست، نه، ما تو اون اپلیکیشن هم اگر فعالیت کنیم باید زبان مخاطب اون رو بلد باشیم. ما تصمیم گیرندگانی که در عرصه فرهنگ بودن، در عرصه کار تربیتی بودن و به خصوص در عرصه آموزش و پرورش بودن، با متدهایی که مال 30 سال پیش بوده، با کتابهایی که مخاطبش نوجوان 30 سال پیش بوده، در فضای شاید مثلا جنگ و جبهه هنوز قرار داشته، میخوایم با نوجوان و جوان امروزی ارتباط برقرار کنیم. یعنی معلم انقلابی ما، شما از معلم ها، چون من خودم هم افتخارم این است که شغل معلمی رو دارم.
بله.
سوال کنید یک معلمی که بخواد حتی محتوا رو منتقل کنه، اول از همه باید کتاب رو بذاره کنار در خیلی از مواقع. یعنی انقدر فاصله متن با دانش آموز زیاد شده که حتی کلماتی که تو این کتاب به کار رفته رو دانش آموز امروز ما متوجه نمیشه معناش چی هست. اگر ما بخوایم راه رو درست بریم، اول از همه باید مخاطب شناسی داشته باشیم.
بله.
و او رو همین جوری که هست در ابتدا بپذیریم، بعد از اون بریم سراغ این که پیاممون رو منتقل کنیم، فضای ارتباطی رو، و بعد فرم و محتوایی که حالا مورد قبول و پسند نسل جوان و نوجوان باشه.
ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر پارسا خصال، کارشناس محترم مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
درود بر شما که همچنان رصد رو میشنوید و همراه هستیم همچنان با افتخار با جناب آقای دکتر واعظ، کارشناس محترم مسائل سیاسی. و در ادامه گفتگوهای دکتر واعظ، فرمایشات آقای دکتر پارسا خصال هم دال مرکزی رو در واقع رسانه قرار داد به عنوان موضوعی که در همه جنبه‌ها اگر آسیب شناسی بکنیم به رسانه میرسیم. اما واقعا خیلی از مسائل در شرایطی که پهلوی بوده قابل گفتنه و بارها هم گفته شده. مثلا اون چیزی که بنده عرض کردم، دزدیده شدن ثروت این مملکت تا اون خشونتی که علیه منتقدین همون زمان پهلوی وجود داشته، ساواکی که وجود داشته، موضوع که اشاره کردن، بعد میاد در یک فضای درنمش خانگی تطهیر میشون فضای ساواک و با در واقع روش شناسی رسانه انگلیسی صهیونی هم این برنامه ساخته میشه. حالا این میتونه یه برنامه جدا بشه، اختصاص پیدا بکنه. اما فکر میکنید در اون دوره چرا جوان ما فکر میکنه بیمه دستاورد اوناست؟ چرا جوان ما فکر میکنه راهن فقط اونا ساختن؟ چرا جوان ما فکر میکنه بانک و اونا آوردن؟ اصلا چرا جوان ما فکر میکنه ما جیره خور اون دوره ایم که الان تونستیم سر پا باشیم؟ میگه نکته مهمیه.
واقعا نکته خیلی خوبی رو آقای پارسا خصال اشاره کردن و اون هم این بودش که متاسفانه به جهت حجم گستردگی در واقع فضای شبکه‌های اجتماعی و اینها، غالب جامعه، حتی خود منی هم که الان اینجا نشستم نمیتونم انکار کنم، ما مبتلا شدیم به این که در واقع خیلی سطحی بشیم و فضای در شبکه‌های اجتماعی ما رو داره سطحی بار میاره و این سطحی بار اومدن خیلی بده. چرا؟ چون داریم فاصله میگیریم از کتاب خوندن.
دکتر همینجا نگه دارید، این سطحی نگاه کردن چقدر بده. ببینید ایشون هم اشاره کردن کسی کتاب نمیخونه، شما هم اشاره کردید. در غرب که نگاه میکنیم که دشمن ماست، کاری نداره که کسی کتاب نمیخونه، میگه الان کجاست، میرم همون جا بهش ارائه میدم. الان تو شبکه اجتماعیه، الان توی فیلمه، الان توی سریاله. ما اینجا کم گذاشتیم یا داریم در واقع صورت مسئله رو پاک میکنیم که میگیم جوان برو خود کتاب بخون دیگه.
بله.
تو چجوری که نمیدونی پهلوی چقدر بد بوده؟ خیلی بده که تو هم نمیدونی پهلوی.
حالا مثلا یه مرحله میخوام بیام عقب‌تر، یعنی اگر کتاب، من نمیخواستم الان فضای مثلا پهلوی و انقلاب اسلامی رو مطرح کنم، میخوام بگم اگر جوان ما میرفت کتاب میخوند، متوجه میشد که خیلی از این اولین ها اینا فقط مثل خیلی از اتفاقای دیگه‌ای که فقط سرقت کردن به نفع خودشون با استفاده از جادوی رسانه، خیلی از این اولین ها رو هم باز دوباره اینها از قاجارها به سرقت بردن. یعنی شما مثلا نگاه میکنید ببینید اولین مؤسسه آموزش عالی کشور، خب کی راه انداختش؟ مؤسسه دارالفنون. صرفاً چون بهش میگفتن مدرسه، اینها میگن که آقا دانشگاه رو اولین بار رضا خان داد. این حرفا چیه؟ یعنی شما برید ببینید سیر اولین ها در دوره قاجار چه چیزایی بوده. اولین خط آهن شهر ری تهران، یعنی حالا شما بیا الان بهش بگو اصلا قبول نمیکنه
که تازه حتی همینا هم نمیدونه
چون
که
اینقدر قشنگ بر اساس اون میل و خواستش محتوا تولید کردن، یعنی از در دکوری که پشت سر اون در واقع اون صحنه گردون هست تا اون آدمایی که اونجا میشینن با ادبیات خودش باش حرف زدن، که اگر شما خود پهلوی رو هم از تو خاک بکشی بیرون بیاری جلوش بشینی بگی آقا من این کارو نکردم، چه جوری اینو به من چسبونی؟ باز میگن نه این درست.
که تازه خود این زمینه میده که قاجار رو هم که دیگه ایران کرده بود حیات خلوت استعمار انگلیس رو هم تعطیل کنن.
بله و این هم دلیل داره ها، یعنی وقتی آدم میاد نگاه میکنه میبینه اصلا خب اینا چجوریه که یعنی یه نفرم ازشون حمایت نمیکنه، باز یه عقبه ای پیدا میکنه که اینها رو وقتی آدم مطالعه میکنه میفهمه که آقا یعنی همین قاجارها پیش از اعلامیه بالفور وقتی که سران صهیونیست میان ایران با ناصرالدین شاه قاجار جلسه میذارن و ازش درخواست میکنن، بهش میگن آقای ناصرالدین شاه شما که کشورت مثلا سابقه ای داره در حمایت از یهودیا و شما یه بار ما رو نجات دادین، تو سرزمین خودتون جا دادید اینا، شما یه بار دیگه لطف کن یه همچین اتفاقی رو برای ما رقم بزن، یه گوشه کناری از این سرزمین تو به ما بده. ناصرالدین شاه که هر کی اومده بود یه تیکه از کشور محکنده بود تو دورش برده بود، بایشه بهشون گفته که ببین میبینی که چه بلای سر کشور من آوردن، یعنی از جنوبش تا شمالش تا شمال شرقش اینا تا انگلیسا روسا هر کی رسیده یه تیکه از این سرزمین ما رو کنده. حالا به مضمون دارم میگم برید این همسایه بغلی ما این عثمانی ها اینا خیلی سرزمین دارن، برید از اینا بگیرید. من چیزی واسه از دیگه چیزی ندارم به شما تقدیم کنم، یا واقعا یه دونه شما شما رو فقط کم داشتم
تا اگه دو دقیقه جمع‌بندی شما رو داشته باشیم پیرامون مهمترین فضایی که دارن و ازش سوء استفاده میکنن برای تطهیر پهلوی به چی اشاره میکنید؟
مهمترین چیزی که امروز داره به اینها کمک میکنه استفاده از رسانه، فراموشی و عدم اتصال اطلاعات نسل اول به نسل جوان کنونیه، یعنی این خیلی خیلی مهمه. و اما من میخوام حرفم رو با این نکته به پایان ببرم. ببین یکی از نزاهات و دعواهای پهلوی ها با ساختار مجاهدین خلق که هر دو ضد انقلاب محسوب میشه یا همون منافقین، این همیشه این بود که پهلوی ها اینها رو میزدن، میگفتن که شما تو زمان جنگ 8 ساله رفتید برای صدام وایسادی جنگیدید. اما من نمیدونم، خود همین هم دوچار همین مرض هستن، یعنی از تاریخی که خودشون استفاده میکردن اونها رو میزدن، سر خودشون اومد جنگ 12 روزه رفتن تشکر کردن از کسی که به کشورشون حمله کرده. و این یک موضوع. موضوع بعدی که من خواهش میکنم از نسل جوان، شما ببینید بعد از اینکه اینها قدرت و ساختار حکومت در ایران رو از دست دادن، تا به امروز به چند نفر ایرانی نه توی ایران، تو خارج از ایران کمک کردن؟ و آیا اصلا اینهایی که تا حالا خیرشون به خودشون هم به زور رسیده، آیا اینها برنامه برای این دارن که بخوان به شما خیری برسونن؟
ممنونم از شما. و اخیرا هم که میبینیم دیگه در هویت جدید فرقه تروریستی پهلوی مقابل ایرانیان قد علم کردن. درود بر شما که این برنامه رصد رو شنیدید. رصد فردای ما رو هم بشنوید. پیرامون همین موضوع ادامه مباحث رو پی میگیریم. امروز همراه بودیم با جناب آقای دکتر